اگه قسمت قبل مینیبوس نامه رو نشنیدین، باید بگم که این اپیزود یه اپیزود دو قسمتیه و شنیدن این قسمت بدون شنیدن قسمت قبلی اصلا به درد نمیخوره. پس لطفاً اول قسمت قبل رو بشنوین، بعد بیاین اینجا. ما همینجا منتظرتون هستیم، جایی نمیریم. سلام، من مشتاق فراحتم، میزبان شما در پادکست مینیبوس نامه. چیزی که میشنوین قسمت دوم اپیزود هشتم مینیبوس نامه است که تو تیر ماه سال 1401 اندکی بعد از تولد 3 سالگی مینیبوس نامه داره منتشر میشه. موضوع این اپیزودمون هست معمایی بر پایه انتخاب. خب بیاین اول یه مرور سریع بکنیم قسمت قبلو، بعد بریم سراغ قسمت جدید. تو قسمت اول ما انتخاب رو تعریف کردیم و گفتیم وقتی موضوعیت داره که ما آپشن و گزینه هایی داشته باشیم. در واقع با یه گزینه نمیشه انتخاب کرد. اسمش انتخاب نیست. بعدش اومدیم بررسی کردیم که انتخاب کلن بر چه اساسیه و دیدیم که اکثر انتخاب ها بر اساس احساس و نیازه. بعضی از انتخاب‌ها هم هستن که واقعاً پشتشون دلیل و منطق هست و گفتیم باید حواسمون به این انتخاب‌های منطقی باشه، مخصوصاً وقتی پای انتخاب تو رفتار وسط میاد، اونجاهایی که بهمون تکنیک یاد میدن تا خودمون رو انسان بهتری نشون بدیم، چیزی نشون بدیم که واقعاً نیستیم. همون مسئله گربه های شاه عباس و موش های شیخ بهایی رو زدیم و دیدیم که تربیت بدون اصالت یه جا گندش در میاد. بعدش چیکار کردیم؟ بعدش بررسی کردیم ببینیم اصلا دلیل انتخابمون چیه. دیدیم ما واسه رسیدن به یه هدفی که داریم انتخاب میکنیم، در واقع یک هدف وجود داره که دلیلیه واسه انتخاب های ما. یعنی نیازهامون هدف های ما رو میسازن و بر اساس این نیازها و به دلیل رسیدن یا نزدیک شدن به این هدفها ما سعی میکنیم انتخابهای درستی بکنیم. در واقع فکر میکنیم این انتخابهامون ما رو به هدفمون میرسونن یا نزدیکتر میکنن. آخر قصه هم دیدیم هر چقدر دقیقتر نگاه میکنیم میبینیم ما خیلی محدودیم تو انتخاب کردن و یه جورایی اصلا به نظر میاد که اونقدر را که فکر میکنیم ما نمیتونیم تأثیری توی زندگی خودمون داشته باشیم، چون خیلی چیزا به ما تحمیل شده و همین تحمیل ها باعث شده نیازهایی در ما شکل بگیره و این نیازها هم انتخاب هامون رو تحت شعاع قرار میده و باعث میشه ما بدون اینکه آگاه باشیم انتخاب های غلط بکنیم و اینطوری هم که بوش میاد اصلا راه فراری هم از این قضیه نداریم و محکومیم به انتخاب های اشتباه و سرنوشتمون به نظر میاد تمام و کمال دست خودمون نیست. این لابلا هم اومدیم یه سری مثال ها زدیم و موضوع رو بس دادیم که فرضمون اینه که با این مختصر یاداوری که من کردم همه اون مثال ها و حرف ها یادمون بیاد. در کل آخر قسمت قبل گفتم وقتی من به اینجای تفکرم رسیده بودم اصلا حالم خوب نبود و یه مدت حس پوچی داشتم. واقعا احساس میکردم که یعنی چی؟ هیچی دست من نیست. امیدوارم که شما هم حداقل چه الان چه در گذشته یک همچین حس و حالی بهتون دست داده باشه که مجبورتون بکنه فکر بکنید در این زمینه. الان ولی وقتشه که بیایم دوباره سوار مینیبوسمون بشیم و گازشو بگیریم بریم سمت مقصدمون، بلکه از اینجا به بعد یکم حالمون بهتر بشه. این موضوع پادکست مینیبوس نامه تا الان بهترین موضوعی بوده که بیشترین تأثیر مثبت رو تو زندگی من داشته. واقعا امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا بکنم و شما فاز این رو نگیرین که من دارم نصیحت میکنم. من واقعا هر چیزی که در درون خودم گذشته رو دارم فقط بلند بلند واسه شما بیان میکنم. امیدوارم که فقط این تفکرها رو شما گوش کنین، برین واسه خودتون فکر بکنین. من هیچ وقت این قصد رو نداشتم که به کسی بگم که من بیشتر میدونم و میخوام به تو یه چیزی یاد بدم یا این طرز فکری که من دارم درسته. الان بعد 3 سال من وقتی برمیگردم به بعضی اپیزودهای مینیبوسنامه گوش میکنم، میبینم بعضی حرفها رو زدم که الان باهاشون زیاد موافق نیستم و این خیلی خوبه. این نشونه اینه که خب داریم پیشرفت میکنیم، داریم فکرامون رو کاملتر میکنیم. واسه همین لطفاً این حس رو نداشته باشین و من رو ناامید نکنین از این کاری که شروع کردم دوباره و دارم انجام میدم. یکی از دلایل توقف مینیبوسنامه هم همین بود. من احساس کردم که خیلی ها دارم فکر میکنم من وایستادم اینجا دارم موعظه میکنم. خب من بلد نیستم به شکل دیگه ای بیام اینا رو مطرح بکنم با لحن دیگه ای، من خودمم و دقیقا همون فکرهایی که واسه خودم اتفاق افتاده، همون تفکری که خودم کردم رو فقط دارم با شما مطرحش میکنم. شما میتونین بیاین با هم بحث بکنیم. قرار شد یک جلسات دوره‌ای بذاریم که توی این جلسات دوره‌ای شما هم صحبت بکنین و من هم از تفکرات شما یه چیزی یاد بگیرم و این تعامل به صورت دو طرفه پیش بره. خب دیگه پرحرفی نکنیم، سوار مینیبوسمون بشیم، گازشو بگیریم، بریم سمت مقصدمون. بلکه از اینجا به بعد یکم حالمون بهتر بشه. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی، اونجایی که داشتم راجع به یاد گرفتن تکنیک‌های رفتاری صحبت می‌کردم و می‌گفتم که اینا اصلا به هیچ دردی نمی‌خورن، گفتم که اینا فقط زمانی به درد می‌خورن که باعث بشن ما حس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم. اصلا بشنویم دقیقاً من چی گفتم. رفتارهای تکنیکی می‌دونی به چه دردی می‌خوره؟ اونجایی به درد می‌خوره که حس و حال ما رو واسه خودمون بهتر بکنه، نه نگاه آدم و نسبت به ما رو. آره، نه نگاه آدم و نسبت به ما رو. گفته بودم که در موردش توضیح میدم. اینجا میخوام کمک بگیرم از یک روانشناس معروف. آقای ویلیام گلاسر رو خیلیاتون میشناسین. ایشون یه نظریه داره به اسم تئوری انتخاب و یه کتاب معروف هم داره که به اسم همین تئوری انتخاب یا چویس تئوری منتشر شده. خب خیلی کتاب معروفیه، این نظریه هم خیلی نظریه معروفیه و احتمالا خیلیاتون شنیدین و با این کتاب آشنایی دارین. آقای گلاسر خودش یه روانشناس هستن و البته چون یکم نگاهشون متفاوته و همین نگاه متفاوت هم باعث شده که سر و صدا زیاد بکنن. هم منتقد زیاد دارن، هم کسانی که خیلی ازشون تعریف و تمجید میکنن. حالا بگذریم از اینو، من نمیخوام اینجا راجع به کتاب زیاد صحبت بکنم. میخوام از یه تشبیهی که آقای گلاسر استفاده کردن استفاده بکنم و توضیح بدم که این رفتارهای تکنیکی فقط در چه حالتهایی به درد ما میخورن. ایشون اومده رفتار انسان رو به یک خودرو، به یک ماشین تشبیه کرده که این ماشین 4 تا چرخ داره، درسته؟ و میتونه توسط این 4 تا چرخ حرکت بکنه. در واقع این 4 تا چرخ هستن که دارن رفتار انسان رو به جریان میندازن. هر کدوم از این چرخ‌ها در واقع یکی از عوامل به وجود اومدن رفتار ماست. حالا این چرخ‌ها چی‌اند؟ احساس، فیزیولوژی، تفکر و عمل. احساس، فیزیولوژی، تفکر و عمل. ایشون میگه همونطور که ما فقط روی 2 تا چرخ ماشین کنترل داریم و با چرخوندن فرمون فقط میتونیم 2 تا از چرخ‌های اون رو زاویش رو تکون بدیم و جهتش رو عوض بکنیم و رو 2 تا چرخ عقب هیچ نقشی نداریم، رفتار ما هم همین جوریه. 4 تا عامل داره که ما فقط رو 2 تاش کنترل داریم، رو 2 تای دیگه هیچ کنترلی نداریم. اما ما با کنترل فقط 2 تا از چرخهای ماشین میتونیم ماشین رو به هر جهتی و هر سمتی که میخوایم هدایت بکنیم. یعنی در واقع ما با کنترل 2 تا چرخ جلو 2 تا چرخ عقب رو هم مسیرش رو تعیین میکنیم. رفتارمون رو هم تشبیه میکنن به همین ماشین و میگن که رفتار ما هم همینجوریه. 4 تا عامل داره، 4 تا چرخ داره که 2 تاش از اختیار ما خارجه. ما نمیتونیم اینا رو مستقیما جهتشون رو عوض بکنیم، روشون کنترل نداریم. ولی 2 تا چرخ دیگه دست خودمونه و با تغییر دادن جهت این 2 تا چرخ میتونیم اون 2 تا چرخ عقبی رو هم به مسیری که میخواییم هدایت بکنیم. چرخهای عقب احساس و فیزیولوژی بدن ما که مستقیما دست ما نیست. و چرخهای جلو تفکر و عمله که این دوتا اتفاقا دست ماست. ما این دوتا رو میتونیم کنترلشون و هدایتشون بکنیم. یه مثال خیلی ساده هم میزنم. ببین فرض کن شما تو خونه تنهایی، خوابت برده، از خواب پا میشی میبینی شب شده، تاریکه، هیچ کس هم نیست، شاید مثلا بترسی. خب این ترس چیه؟ احساس و فیزیولوژی بدنت فاز ترس گرفته، ولی تو میتونی با تفکر و عملت این رو درستش بکنی. چیکار میکنی؟ فکر میکنی، میگی که خب الان اینجا تاریکه، من دارم میترسم. پا میشی چراغ روشن میکنی، اینم عملته. فکر میکنی که چیکار بکنم اینجا روشن بشه، چراغ روشن بکنم. عملت هم در همون راستاست، میری چراغ روشن میکنی، ترست برطرف میشه و احساس و فیزیولوژی بدنت هم میره به همون مسیری که تو دوست داری بره. این مثال خیلی مثال ساده ای بود. ما خیلی رفتارهای پیچیده ای داریم که همین راحتی نیست، ولی ایشون معتقدن که تو تمام رفتارها و انتخابها میشه این رو انجام داد. مثلا بیاین خودمون در مورد خشم یه خورده فکر بکنیم. خشم چیه؟ خشم یه احساسه که حاصل اتفاقیه که خلاف خواسته ماست، خلاف آرزوی ماست، خلاف حق ماست. ولی آیا ما همیشه در جای درست خشمگین میشیم؟ نه. حتی من که اینجوریم. ما خیلی وقتا به غلط دچار خشم میشیم. یعنی گاهی یه سوء تفاهم ما رو خشمگین میکنه و اون توقعی که ما داریم باطله. اون حقی که واسه خودمون قائلیم باطله. ما قرار نیست خشم رو کنترل بکنیم. ما نمیتونیم خشم رو کنترل بکنیم. و قرار هم نیست این کار رو بکنیم. و روش سرپوش بذاریم. میتونیم، آه نمیگم نمیتونیم، ولی خب درست نیست این کار که روی خشممون سرپوش بذاریم. من قرار اولا انتظار نامعقول نداشته باشم. راجب انتظار و توقع توی اپیزود چه توقعی از توقعاتمون داریم مفصل صحبت کردیم. اینو قبول بکنم که همه آدم‌ها با هم اختلاف نظر دارن. اینکه بخوایم همه مثل ما باشن انتظار نامعقولیه. اصلا من یه روش دارم واسه تحمل نظرهایی که به نظرم عجیبه. اونم اینه که مغزمو میذارم تو حالت بازی. این بازی رو یادتون نگه دارین، آخر اپیزود راجبش قرار حرف بزنیم. مغزمو میذارم تو حالت بازی، سعی میکنم به جای شوکه شدن از عقاید عجیب و غریب، سعی کنم باور کنم که بابا من تو یه جهانم که اصلا کلا ماهیتش عجیب غریبه، هر چیزی توش ممکنه. بعد بیام بشینم کشف کنم که چی باعث به وجود اومدن اون نظر عجیب شده. اینجوری هم درک متقابل پیدا میکنم، هم حس بهتری نسبت به خودم دارم. ثانیاً بیام روش ابراز خشم رو هم یاد بگیرم. آها، یاد بگیرم. این همون تکنیک رفتاری است که گفتم به درد میخوره. این که من بیام خودم رو پیش بقیه قوی نشون بدم که زیاد به درد نمیخوره. الکی یه دل خوش کنک. ولی اینکه بدونم خشمم رو کجا و به چه صورتی نشون بدم اتفاقا خیلی خیلی به درد میخوره. نحوه ابراز خشم خیلی مهمه. این میتونه منجر به جنگ بشه، میتونه منجر به دوستی بشه. شما گاهی میتونی با یه دونه لبخند زدن خشمتو نشون بدی، گاهی هم با یه کلام منطقی. شاید یه وقتایی هم نیاز باشه که اصلا فریاد بکشی، فوش بدی، ولی اون فریاد و فوشی که آخرش پشیمونی ایجاد نکنه. ببین همون مسئله هدف دیگه اینجا مطرح میشه. ما با ابراز خشم قراره چیکار کنیم؟ قراره به سمت آرامش بریم دیگه. خب هدفمون اینه که خشممون فروکش کنه. خشم یه احساس بده، احساس منفیه تو بدن، میخوایم اون رو از بین ببریم، میخوایم آروم بشیم. اینجاست که یاد گرفتن تکنیک به دردمون میخوره، باعث میشه که ما بتونیم به هدفمون برسیم. هدفمون رسیدن به آرامش، هدفمون ظاهرسازی نیست. و اینجا تکنیک ها میتونن یادمون بدن که چطوری خشم مناسب تری داشته باشیم، چی کار کنیم به آرامش برسیم و چی کار نکنیم که بدتر از آرامش دور بشیم. در واقع اینو میخوام بگم که اعتقاد دارم مقوله خشم از عصبانیت جداست، یا حداقل من دوتا تعریف مجزا ازش دارم. خشم احساسیه که از درون ما میاد و وابسته است به باورها، عقاید و توقعات ما، که البته میشه با شناخت این عقاید یا خودآگاهی و درآوردنشون از اون حالت عادت به حالت انتخاب، این احساس خشم رو به حداقل رسوند. البته خب پر واضحه که داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که یه بیماری فیزیکی یا روحی روانی نداره دیگه، آدم نرمال سالم. اما چی عصبانیت یک رفتاره؟ خشم احساسه، درونیه، کنترلش زیاد دست ما نیست، ولی عصبانیت یک رفتاره، یک رفتاریه که کاملا بر مبنای انتخابه. این انتخاب خیلی سریع میتونه مثلا تو مقوله خشم تبدیل به عادت بشه. اگه یه بچه وقتی یه چیزی رو میخواد گریه بکنه و شما وقتی که اون گریه کرد خواستش رو قبول بکنی، اون یاد میگیره، شرطی میشه، عادت میکنه که از این به بعد هر وقت هر چیزی میخواد گریه بکنه و عادت میکنه که با گریه کردن به خواستهاش برسه. اصطلاحا میگن بچه خیلی زرزروه. البته تو آدم بزرگا هم به شکل‌های دیگه‌ای هستا. اگه مثلا شما یه بار خشمگین بشی و سرتو بکوبی به دیوار و این حرکتت جواب بده و بقیه کوتاه بیان و حرفت به کرسی بشینه، مطمئناً بازم این کار رو تکرار میکنی و بعد یه مدت اطرافیان تو هم خوششون میاد، اونا هم این کار رو یاد میگیرن و انجام میدن و همینطور ادامه میره. یه آشنایی داشتیم، این هر وقت با همسرش دعواش میشد سرشو میکوبید به دیوار و همسرش هم کوتاه میومد. در واقع چی کار میکرد؟ در واقع با این کار داشت باج عاطفی میگرفت. آره، اینا یه بار پیش من دعواشون شد، رفتن تو اتاق با هم دعواشونو بکنن. بعد من دیدم که یواش یواش صدای اینا بالا رفت، بعد دیگه سر و صدا اونقدر زیاد شد که من ترسیدم. رفتم داخل اتاق و دیدم که اینا پشت به هم هر کدوم رو به یه دیوار وایستادن و با عصبانیت و صدای بلند سر هم فریاد میزنن، فوش میدن سرشونو میکنن به دیوار یه فوش میدن سرشونو میکنن به دیوار و وقتی که منو دیدن احساس میکنم یه خوردم مثلا جوگیرتر شدن و محکم جفتشون سرشونو کوبیدن به دیوار و هر کدوم یه وری خوردن زمین. لال بشم اگر دروغ بگم. البته دیگه خب میبینین تو این مرحله دیگه جواب نمیده دیگه، هر دو طرف این قضیه رو فهمیدن و در حال باجگیری عاطفی از هم دیگه و تا سر یکیشون نشکنه دست بردار نیست دیگه، باید رفت دنبال یه روش بهتر بود. حالا تو این جلسه ای که قرار داشته باشیم میتونیم راجع به باج عاطفی هم صحبت بکنیم. تو قسمت قبلی گفتیم که دنیا این شکلی نیست که ما هر چیزی رو که بخوایم بتونیم حتما بهش برسیم. عوامل خیلی زیادی هستن که خارج از کنترل ما. ولی در مورد جامعه یکم قضیه فرق میکنه. من فکر میکنم وقتی یک جامعه تصمیم به انجام چیزی بگیره یا انتخابی بکنه، احتمال انجام شدنش خیلی زیاده. واسه همینم هم هست که وقتی به اکثر جوامع نگاه میکنی میبینی اکثریت جامعه توی یه سطح از زندگی هن. واسه همینم هم هستش که میگن تفرقه بنداز و حکومت کن، چون تفرقه باعث میشه که افراد جامعه نتونن هم هدف بشن. دقیقا واسه همینم هم هستش که ما اینقدر افتادیم به جون هم. ما کجاها با هم هم هدفیم؟ ما فقط توی صف بنزین و نمیدونم برداشت سریع یارانه‌ای که واریز کردن از خود پرداز و اینا با هم هم هدفیم و انتخاب‌های مشترک داریم. وگرنه اگه انتخاب‌های مشترکمون زیادتر و معنی‌دارتر بود، الان وضعمون این نبود که. چند وقت پیش یه قسمتی از یه سریال از شبکه سلامت پخش شد که خیلی هم سر و صدا کرد. در مورد پریود زن‌ها بود و هدفش هم آموزش مردا بود در راستای اینکه مردها بدونن که زنها توی این دوره چه مشکلاتی دارن و چی جوری باید باشون رفتار بکنن. یک سریال بود، یعنی یک برنامه‌ای نبودش که مثلا یک کارشناسی بیاد صحبت بکنه. یک سریال داستان محور بود و درونش این آموزش بود. این تیکه از سریال خب خیلی تو شبکه‌های مجازی پخش شد، احتمالاً شما هم دیدین. همه تعجب کردن، همه میگفتن چی شد این پخش شد؟ مگه این تابو نبود؟ مگه عیب نبود حرف زدن در این مورد؟ میدونین چی شد؟ این در واقع یه جورای حاصل انتخاب جمعی بود، نه انتخاب اون حالا هر کسی که قبلا تصمیم میگرفت این چیزا پخش نشه، راجبشون حرف زده نشه. البته که اون یارو احتمالاً هیچ تغییری نکرده، ولی انتخاب ما باعث شده که اون یارو یا جایگزین بشه، یکی دیگه بیاد جاش، یا اینکه فکرش رو یه جورایی تغییر بده دیگه، مجبور بشه که طبق اراده جمع و خواستار جمع پیش بره. شما فرض کن یک مغازه لوازم و تحریر فروشی داری، ولی روزانه 10 نفر بهت مراجعه میکنن و ازت میخ میخوان. دقت میکنی؟ میخ. لوازم و تحریر یه جای میخ نیست که. ولی اگر روزی 10 نفر به مراجعه بکنن و ازت میخ بخوان، بعد یه خورده مقاومت دیگه تصمیم میگیری که میخم اونجا بفروشی. بالاخره بازارش هست، تقاضاش هست و همه میخوان دیگه ازت. اونقدری که میخ میخوان خودکار نمیخوان ازت، خب مجبوری میاری اونجا میخم میفروشی. حالا چه برسه به این که تو لوازم و تحریر فروشی باشی ولی فروختن مداد نوکی به نظرت کاری قبیحانه باشه؟ مثلا تو رسانه باشی ولی کاری که رسانه میکنه، رسانه باید بکنه، رسالتی که رسانه داره، واسه یک کار قبیحانه باشه. آره، لوازم و تحریر فروشی باشی ولی فروختن مداد نوکی به نظرت کار قبیحانه ای باشه. حالا نمیدونم استدلال چیه، شاید به خاطر مکانیزمش داری تحریک میشی. اگه همه اهل محل تصمیم بگیرن که بیان به صورت مسالمت آمیز در کنار تحریم خرید کردن از مغازه تو، هر روز یه سر وارد مغازت بشن و تقاضای مداد نوکی بکنن، چه اتفاقی میفته؟ ببین، تو بالاخره یه روز تحمل میکنی، 2 روز مقاومت میکنی، آخر سر دیگه بعد 40 سال و خورده ای مجبور میشی یواش یواش کوتا بیای دیگه. این چیه؟ این نتیجه انتخاب اهالی محله، وگرنه تو همون دائم التحریک خدایی هستی که بودی.
خب چی شده یه کرم بگو ببینم چی شده؟
هیچ، حالم خوبه.
حالت خوب نیست؟
نه.
چرا؟
حالم خوب نیست.
چرا، کسی مرده؟ سالگرد آشناییمون یادم رفته، تولدت هم که نیست، پس چی؟ این چیه؟
وای آلبورس، تو چرا یادت میره هر ماه این موقعیتو؟
آها، از اون نه، من معذرت میخوام، ببخشید.
شما مردا چرا یه قانونی نمیذارید که هر ماه یادتون بمونه که توی این دوره توی این موقعیت بیشتر هوای زنانو داشته باشی؟
چشم من اصلا یه قانونی نمیذارم که یادم بمونه. بابا ما مردا رو ولمون کن، ما خنگیم یادمون میره.
ما گفتیم که دلیل انتخاب ها و تصمیمامون اینه که به یه هدفی برسیم یا به هر حال بهش نزدیک بشیم. بعدش دیدیم خیلی وقتا این انتخاب ها با هدفامون همراستا نیستن. تشخیص این مسئله خب خیلی راحت نیست، چون دیدیم که ما خیلی راحت میتونیم منطقمونم گول بزنیم، ولی یکی از راه های تشخیصش اینه که ما خیلی وقتا از روی عادت انتخاب میکنیم. حالا این عادته میتونه تو خود ما شکل گرفته باشه یا میتونه به ما ارث رسیده باشه. اگر بگردیم خیلی توی احکام مذهبی، توی ادیان مختلف این چیزها رو پیدا میکنیم. چیزایی هستن که یه زمانی یه دلیلی داشتن، یه هدفی داشتن، ولی خب الان دیگه اون هدف موجود نیست، اون دلیل معنی نداره، ولی خب صرفاً چون عادت شده ما انتخابش میکنیم. یا مثلا تو عادت‌های فرهنگی و اجتماعی، چیزی که سنت ماست، زیاد می‌بینیم از این مدل رفتارا. این مدل انتخاب‌ها رو خیلی باید بهشون دقت بکنیم. خیلی از مواقع اینا برخلاف اهداف اصلی زندگیمونه. شما هم فکر بکنین، مثالی اگر به ذهنتون رسید از این عادت‌های فرهنگی که کم هم نداریم، خیلی زیاده، توی هر جایی که داریم می‌شنوین تو بخش کامنت‌ها بنویسین واسمون. این کامنت دادن‌ها و لایک کردن‌ها باعث میشه که هم پادکست بیشتر دیده بشه، الگوریتم های این اپلیکیشن های یه جوری هن که خب کامنت زیاد بدی رتبه پادکست رو میبرن بالاتر. در واقع یکی از راه های حمایتیه که میتونین شما داشته باشین، و همین که باعث میشه ارتباطمون دو طرفه پیش بره دیگه. شما کامنت میدین و منم معمولا به همه کامنت ها جواب میدم و یک ارتباط دو طرفه شکل میگیره. خب تا اینجای کار دیدیم که اولا اون رفتارهای تکنیکی یا به قولی تکنیکهای رفتاری میتونه تو بعضی از شرایط مفید باشه، اونقدر هم که گفتیم اصلا به درد نمیخوره نیست. جاهایی که باعث میشه چی؟ باعث میشه که ما با تفکر و عمل درست احساس بهتری پیدا بکنیم. همون ماشین رفتار آقای گلاسر رو که مثال زدیم و دیدیم با کنترل دوتا چرخ فکر و عمل میتونیم احساس و فیزیولوژی رو هم هدایت بکنیم. بعدش گفتیم درسته که دنیا این شکلی نیست که تو به هر چی که دلت بخواد حتما برسی، ولی هر چقدر این خواسته تو جامعه بزرگتری به وجود بیاد همونقدر شانس رسیدن بهش بیشتره. یعنی وقتی یه خانواده یه چیزی رو بخواد احتمال رسیدن به اون چیز بیشتر از وقتی که فقط یه نفر بخواد بهش برسه، و وقتی توی یه مملکت یه چیزی رو اکثریت جامعه بخواد رسیدن بهش شانس خیلی خیلی بیشتری داره. حالا نوبت چیه؟ نوبت اینه که ببینیم اصلا جایگاه انتخاب تو تعیین سرنوشت و حسی که ما نسبت به زندگی داریم چیه؟ ما گفتیم انتخاب میکنیم واسه رسیدن به هدف، و گفتیم هر انتخابی که میکنیم ما رو تو انتخابهای بعدیمون محدودتر میکنه. حتما تا الان حداقل یه بار سودوکو بازی کردین، یه جدول 9x9 که داخلش هم 9 تا مربع 3x3 داره. اعداد رو از 1 تا 9 باید جوری داخل این جدول بچینیم که تو هر ردیف افقی و عمودی و داخل این مربع‌های 3x3 هیچ رقمی تکراری نباشه. این جدول اینجوریه که از قبل یه سری اعداد رو روش می‌نویسن و شما باید بقیه اعداد رو بیای جایگذاری کنی. تو این بازی گاهی وقتا یه شرایطی پیش میاد که با استدلال نمیشه حدس زد چه عددی رو باید نوشت، یا مثلا به نظر میاد که 3 عدد احتمال داره که بتونه داخل یه خونه قرار بگیره. اینجا بازیکن میاد چیکار میکنه؟ میاد آزمون و خطا میکنه. یه عدد رو مینویسه، یکی از اون 3 رو، و بر مبنای اون بازی رو انجام میده تا ببینه معما حل میشه یا نه. در واقع ما با یه انتخاب شانسی، که البته شانسی هم نیست دیگه، از 9 ما 6 رو تونستیم حذف بکنیم. 3 عدد مونده، از بین اون 3 یکی رو انتخاب میکنیم. با انتخاب یکی از اون عددها انتخابهای بعدیمون محدودتر میشه. یعنی یکی رو که گذاشتیم اونجا بعد میتونیم اون یکی خونه ها رو ببینیم خب چه عددهایی باید گذاشت. اونقدر پیش میریم تا ببینیم که انتخاب اولمون درست بود یا نه. اگه وسط راه دیدیم که نه قفل شد، به تناقض رسیدیم، اون موقع مجبوریم که همه رو پاک بکنیم و برگردیم یه عدد دیگه از بین اون 3 رو انتخاب بکنیم بذاریم اونجا. انتخاب های زندگی هم اکثر مواقع این شکلیه. یعنی ما احتمال میدیم که مثلا این انتخاب قراره ما رو به هدفمون برسونه. با این انتخاب در واقع ما انتخاب های بعدیمون رو محدودتر میکنیم و عملا کارمون ساده تر میشه دیگه، گزینه واسه انتخابمون کم میشه، مثل اون مثال رستوران که قبلا زدیم دیگه. حالا یه موردی که اینجا هست اینه که شما با یه انتخاب اشتباه ممکنه بخش عمده‌ای از عمرت رو از دست بدی، بعدش متوجه بشی که ای دل غافل اصلا به هدفت نرسیدی. چرا؟ چون تو دنیای واقعی هیچ چیزی قطعی نیست. تو هیچ وقت نمیتونی تمام عوامل دخیل در زندگیت رو بسنجی یا تحت کنترل در بیاری. ممکنه یک عمر تلاش بکنی، یه بچه بزرگ بکنی و این بچه به قدری با استعداد و توانا باشه که تو تحصیل بتونه موفقیت‌های خیلی زیادی به دست بیاره، از یه دانشگاه خوبم پذیرش بگیره، و تو حاصل یک عمر تلاش خودت و بچت رو از فرودگاه بدرقه کنی و خودتو تو یه قدمی هدفت ببینی، ولی یه خطای انسانی باعث بشه کل این زحمت و رویا دود بشه بره هوا. ما همینقدر تو رسیدن به اهدافمون نقش داریم. خب پس حالا چیکار کنیم؟ بی هدف زندگی کنیم؟ از اینجا به بعد بحثمون خیلی جدیه. اساره تمام صحبتهایی که تا الان کردیم رو از اینجا به بعد قراره بچشیم. هدف چیه؟ هدف همه ما اینه که نیازهای اساسیمون برطرف بشه. نیازهای اساسیمون چیه؟ عشق، امنیت، احترام، نیازهای فیزیولوژیکی و خیلی از نیازهای دیگه. ما همیشه در راستای نیازهامون هدف تعیین میکنیم و وقتی این نیازها برطرف بشن حس خوبی به دست میاریم و استمرار این حس خوب رو بهش میگیم خوشبختی. پس در واقع خوشبختی چیه؟ خوشبختی یک احساسه. خوشبختی رو سخت میشه داخل یه چارچوب انداخت و گفت مثلا اگه این شرایط فیزیکی و مادی و فلانو داشته باشی تو شخص خوشبختی هستی. احتمالاً خیلی از ماها نمونه هایی از انسان های خوشبخت تو ذهنمون داریم که البته خب هیچ وقت نمیتونیم ثابت بکنیم که اونا حتما خوشبخت هستن یا نیستن. ما کسایی رو خوشبخت میبینیم که نیازهای ما رو ندارن. مثلا فرض کن ما زیاد درگیر کار و روزمرگی و این چیزا شدیم، بعد میبینیم یکی کارش تور لیدریه، همش تو گشت و گذاره و این ور اون ور تو کوه و دشت و دمن، ناخودآگاه با خودمون فکر میکنیم اون زندگی شیرین تره. ولی خب هممونم میدونیم که اینجوری نیست تا لزوما. یه فیلم قدیمی هست، به فیلم ایرانیه به اسم افسانه آه، خیلی قدیمیه. توی این فیلم هر کسی از زندگیش ناراضیه و میاد خب با یک نفری برخورد میکنه که احساس میکنه که اون خیلی خوشبخته و از ته دل یک آهی میکشه که چی میشد مثلا من جای اون میشدم. و این موکل آه، فرشته آه ظاهر میشه و یک فرشته ظاهر میشه و این شخص رو میذاره جای اون شخصی که دلش میخواسته باشه. دارم فیلمو اسپویل میکنم ولی خب فیلم قدیمیه. و فیلم میره زندگی اون شخص جدید رو بررسی میکنه. اون شخص جدید هم میره جلو و میبینیم که خب اونم خیلی غم و غصه داره و دوست داره جای کس دیگه باشه. اونم آه میکشه و دوباره فرشته آه میاد و همینجوری این افراد هی به هم منتقل میشن، آخر سر برمیگرده میرسه به همون شخص اول. یعنی هر کسی میخواد جای یکی دیگه باشه. آخرش هم میبینی اگه این چرخه ادامه داشته باشه آخرش میبینی که برمیگردی میرسی به خودت. من فکر میکنم که همه ما به این معتقدیم که میزان خوشبختی افراد دیگر رو نمیشه حد زد، ولی با این همه ما همش کرم داریم که مقایسه کنیم و این مقایسه هم رفته رفته داره شدیدتر میشه. دلایل زیادی هست که چرا داره مقایسه شدیدتر میشه که من به بعضیاش فکر کردم. اولیش این که ببین قدیما اصلا انتخاب کم بود. یادم ما بچه که بودیم اولا خب خیلی اصلا عید میشدم نمیتونستن لباس نو کفش نو بخرن یا ست کامل نمیتونستن بخرن، ولی اونایی هم که میخریدن دو نوع برند بود که خیلی معروف بود، اکثرا همه از اون میخریدن. اونا هم مثلا گزینه های خیلی محدودی داشت، اونقدر زیاد نبود گزینه های کفششون، کفش ملی، کفش بلا. و وقتی مثلا میرفتیم مدرسه مثلا میپرسیدیم که مثلا کفشتو از ملی خریدی از بلا خریدی، اینجوری بود. و گزینه هاشون هم محدود بود دیگه، گفتم مثلا خیلی تنوع کفش به اون صورت نبود. آره حالا ما که خیلی قدیمی نیستیم، دهه 60 دیگه، از ما قدیمتر که خب خیلی از ما هم کمتر بود انتخاب ها. اکثرا آدم ها یه شکل بودن، این تصویرهای نوستالژی رو دیدین دیگه، خیلی هم تو سوشال مدیا پخش میشه. مثلا یه وسیله هایی، یک بازی هایی، یه خوردنی هایی که نوستالژی شده واسه هممون. اینا نوستالژی های مشترک اکثریت افراد جامعه بود. ولی خب الان چون انتخاب ها خیلی زیاد شده، نوستالژی های آدم ها هم شخصی تره. یعنی هر کی نوستالژی های مخصوص به خودش رو داره. اینجوری نیست که مثلا الان همه با یه محصولی خاطره بسازن. هست ها، نمیگم اصلا نیست، ولی خب خیلی کمه. نسل ماست که با پفک نمکی خاطره میسازه، نسل ماست که با بستنی عروسکی خاطره ساخته، چون نبود. الان اونقدر محصولات متنوع هر روز داره میاد که دیگه اصلا این فرصت نیست. و همین تنوع محصولات و تنوع سبک زندگی ها خودش باعث شده که مقایسه ها بیشتر بشه. همه دائم در حال مقایسه هن. گزینه واسه مقایسه کردن زیاد. و از یه طرف هم اطلاعات از زندگی همدیگه هم زیاد شده، هم خیلی بیکیفیت شده. قدیما این شکلی بود که مثلا هر خانواده با 10 تا 20 تا فوقش خانواده دیگه در ارتباط بود. این ارتباطه یه جوری بود که کلن از جزئیات زندگی همدیگه خبر داشتن. یعنی هم غم همو میدیدن، هم شادی همدیگه رو میدیدن، ریز به ریز میدونستن چه خبره. و با خانواده های دیگه هم در ارتباط نبودن زیاد که مثلا بدونن که جزئیات زندگی اونا چیه. ولی الان چه جوریه؟ الان این جوریه که ما با هزاران نفر در ارتباطیم. در چه حد؟ در حدی که همدیگه رو تو سوشال مدیا فالو میکنیم. خیلی بی کیفیت و سطحی. حالا کل این هزار نفر هم روزی 100 تا غم دارن، ولی خب هر دو روز یه بارم یه شادی کوچولو پیدا میکنن، سری میان استوریش میکنن. بعد چی میشه؟ من بدبخت لابلای 100 تا غم میرم سوشال مدیا، میبینم به به 500 تا انسان هپی دارن تو خوشبختی با هم رقابت میکنن. یکی با عشق تازش رفته یه رستوران ایتالیایی و بیستکا الا فیورنتینا سفارش داده. به خدا اگه من بدونم این غذا چیه. حضرت عباسی همین قبل ضبط گوگل کردم یه غذای ایتالیایی پیدا بکنم، اینو آورد. آره، و تو در حالی که داری بیستکا الا فیورنتینا خوردن اون یارو رو با رل جدیدش میبینی، تهمونده غذای دیشبتو از یخچال در میاری تا گرم کنی سق بزنی. اونم در چه حالی؟ در حالی که همین دیروزش ششمین رلت هم تبدیل به اکست شده. بعد میبینی اون یکی وسط یه پارتی مختلط با انواع نوشیدنی های مجاز و غیر مجاز با آهنگ جنتلمن ساسیمانکن دارن غیر میدن. در حالی که تو با یه رکابی سوراخ نشستی جلو تلویزیون و یکی هم که میبینی رفته ترکیه و تو دریا داره بهت یادآوری میکنه که خاک تو سرت، ببین من چه حالی میکنم. آره، ارتباط ها این شکلی شدن و این مدل ارتباط های کم کیفیت ولی خیلی زیاد باعث شده که ما خیلی در معرض مقایسه قرار بگیریم. ناخودآگاه همیشه این حس رو داشته باشیم که بقیه خوشبخت شدن و فقط ماییم که داریم به قهقرای بدبختی میریم و این شکلی همواره احساس نیاز در ما وجود داره. حس نیاز حس بدیه، خوشایند نیست، ولی رفع نیاز حس خوبیه. قشنگی زندگی به لحظاتیه که نیازهامون داره رفع میشه. واسه همین هم هست که انتخاب میکنیم تا به یه هدفی برسیم که نیازمون رفع شه. هر چقدر تو زندگی نیاز بیشتر باشه، حس خوب کمتر میشه و زندگی سخت‌تر میشه. این نیازا خب همیشه بودن و خواهند بود. وقتی یکیشو بیای برطرف بکنی، اون یکی میاد جلو. تکاپوی زندگی اصلا محصول همین نیاز و رفع نیازه. مثلا فرض کن شما یه بچه ای هستی که دوچرخه نداری. دوچرخه رو مثال میزنم چون دوچرخه حسرت همیشگی بچگیام بود. تو تا زمانی که دوچرخه نداری دلت میخواد دوچرخه داشته باشی. وسط زیاد مهم نیست چه دوچرخه‌ای. تو محل بچه‌ها رو می‌بینی که دارن با دوچرخه‌های رنگارنگ بازی می‌کنن، تو فقط دلت می‌خواد که یه دوچرخه داشته باشی. مهم نیست چه دوچرخه‌ای. آرزو می‌کنی جای اون کسی باشی که داغون‌ترین و ارزان‌ترین و فکستنی‌ترین دوچرخه رو داره. ولی بعد اینکه خودت صاحب دوچرخه شدی، دیگه راضی نیستی. حالا می‌خوای جای اونی باشی که بهترین دوچرخه رو داره. هممون این تجربه رو داریم و خیلی هم کلیشه‌ای شده واسمون. که همه میگن انسان طمع‌کاره، انسان هیچ وقت راضی نیست، خدا هم نمیتونه انسان رو راضی نگه داره و این چیزا. ولی خب که چی؟ گفتن و دونستن این چه فایده‌ای داره؟ وقتی این حس نیاز تو من شکل گرفته، اگه رفعش نکنم که باید با حس بد زندگی کنم. این که بیام همش نیازامو سرکوب بکنم که نشد کار. آقا من نیاز جنسی دارم. برو ازدواج کن. خب بابا شرایطشو ندارم. خب پس فعلا سرکوبش کن تا شرایطش به حول قوه الهی به وجود بیاد. البته اینا نمیگن سرکوب کن، اینا میگن کنترل کن، کنترل هوای نفس، جهاد اکبر. نه عزیز من، نمیشه. نیاز یا باید به وجود نیاد یا اگه اومد باید رفع بشه، وگرنه زندگی رو جهنم میکنه. خب بریم سراغ تفکر مینیبوسی من که واسه هر کسی ممکنه متفاوت باشه. الان چی کار کردیم؟ تا الان اومدیم شواهد رو بررسی کردیم، دیتای لازم واسه تفکر رو جمع کردیم، حالا وقتشه که تفکر کنیم. انتخاب‌های ما یه سری آفت‌ها دارن، یک سری باگ‌ها دارن. اولیش اینه که ما محدودیم. ما از همون اولش دستمون باز نیست. هر کسی با یه شرایطی به دنیا میاد و داخل یه سری چارچوب‌ها کلن اسیره. پس اینو باید قبول کنیم که شرایط من با تو یکسان نیست. نیازهای من با تو فرق میکنه. گزینه‌های من با تو فرق میکنه. تو یه پارتی کلوف داری که با یه تلفن مشکل تو حل میکنه. من ندارم. تو از بچگی یاد گرفتی که هر چی رو بخوای میتونی با تلاش بهش برسی. حتی گاهی شاید بدون تلاش هم بهش برسی. ولی من از بچگی اینو باور کردم که دنیا این شکلی نیست. و حتی با تلاشم نمیتونم به خیلی از چیزا برسم و حسرت به دل قراره بمیرم. پس من و تو توی اعتماد به نفس هم با هم تفاوت داریم. فهمیدن همین یه نکته که اتفاقا زیاد هم میشنویم میتونه کلی کمک کنه تا اون مقایسه کمتر بشه. اینا رو خیلی میشنویم ولی درک نمی کنیم. قبولشون داریم ولی ته ذهنمون باورش نداریم. باور میدونی چه شکلیه؟ اگه بخوایم باور داشته باشیم باید این شکلی باشه. ببین، تو دلت نمیخواد بری رو سطح مریخ یه قدمی بزنی؟ والا من که خیلی دلم میخواد. اصلا خیلی دوست دارم برم کره زمین و خارج از جو یه سر ببینم. آیا به نظر تو امکانش نیستش که یکی بره روی سطح مریخ قدم بزنه؟ بله که امکانش هست. 100% امکانش هست. خب پس چرا این علاقه به قدم زدن روی مریخ توی من تبدیل به یه نیاز نمیشه که آزارم بده؟ خیلی صحبت مهمیه، اینجاش خیلی مهمه. چرا بعضی کارا رو که دوست داریم انجام بدیم ولی نمیتونیم انجام بدیم ما رو آزار نمیده؟ چون اولا در معرض مقایسه نیستیم. یعنی دوستم، برادرم نرفته رو مریخ قدم بزنه که من احساس کمبود بکنم که. دومن قبول داریم که این کار در شرایط کنونی واسه ما امکان پذیر نیست. همین قبول واقعیت باعث میشه اذیت نشیم. و البته خب هیچ انسان کلاشی هم نیومده این رو واسه ما تو ذهنمون ساده سازی بکنه، الکی امیدوارمون بکنه، بگه نه شما میتونین، همین اگر اراده بکنین میتونین برین رو مریخ قدم بزنین. اینو کسی نیومده فعلا واسه همون بگه، شاید چون توش نون نیست. اگه نون باشه حتما این کار رو میکنه. ولی تو زندگی عادی این شکلی نیست. ما این باور رو نداریم که نمیتونیم به خیلی از چیزایی که دوست داریم برسیم. و اتفاقا کل دنیا و کلی رسانه‌های عوام فریب در حال القا و اثبات اینن که اتفاقا تو هر کاری بخوای میتونی بکنی، هیچ محدودیتی در کار نیست. گفتیم که خوشبختی فقط یک احساسه، تمام دنیا در تلاشه که این حس رو نداشته باشی، ولی تا میتونن امیدوار نگهت میدارن. یه هویج جلومون آویزون میکنن و میگن خوشبختی تو این هویج بودو تا بهش برسی. تو هم مثل اسب عصاری تا آخر عمرت به دنبال هویج میدوی که ظاهرن هم یه قدم بیشتر باش فاصله نداری، ولی خب با هر قدمی که تو سعی میکنی بهش نزدیک شی اونم یه قدم ازت دور میشه. مشتبه باید یه جایی وایستی و شرایط امروزتو بپذیری، بدونی که تو مقصر همه چی نیستی. نمیگم تقصیر رو بندازیم گردن کس دیگه، یا نه اصلا بحثم اینه که مقصری وجود نداره. ما همیشه فکر میکنیم مرکز جهانیم، جهان داره رو شاخ ما میچرخه، مبادا یهو اشتباه بکنیم یهو جهان و جهانیان از رو شاخمون بیفتن زمین آسیب ببینن. بابا جمع کن خودتو مشتبه، تو اگه 100 تا بمب اتم باشی و تو سراسر دنیا هم بخوای منفجر بشی، بازم این دنیا داره کار خودشو میکنه، به مسیرش ادامه میده، ککش هم نمیگزه. من سعی کردم این دنیا رو واسه خودم شبیه سازی بکنم تا بهتر بتونم درکش کنم. راستش دنیا واسه من خیلی شبیه بازی کامپیوتریه. دقت کن، تو کجای بازی کامپیوتری لذت میبری؟ اصلا کسی هست که از بازی کردن لذت نبره؟ همه خب طبق سلیقه‌شون یه بازی هستش که ازش لذت ببرن. لذت اون بازی کجاشه؟ تو خود بازی کردنه. تو تموم کردن بازی نیست، تو شروع کردنش هم نیست، تو وسط بازیه. دقیقاً اونجایی که یه چالشی رو میخوای بگذرونی، اونجایی که باید سعی کنی انتخاب درست رو بکنی. انتخاب اشتباه میکنی چی میشه؟ گیم اوور میشی. ولی خب افسرده نمیشی، حتی گاهی میخندی به باختنت. چرا؟ چون هدفت فقط بازیه، چون باختنت رو آسیب نمیبینی. با هر باخت قوی تر میشی، راههای بهتری یاد میگیری و اونقدر میبازی که بالاخره میبری میری مرحله بعد. هدف همون بردن است دیگه، درسته؟ ولی لذتش کجاست؟ لذت تو مسیره. دنیا هم همین شکلی واسه من. یکی یه بازیکن رو انتخاب میکنه با یه امکانات خاص، یه ویژگی های خاص، یکی یه بازیکن دیگر رو، هر کدوم توانایی های مخصوص به خودشونو دارن. مهم نیست کی با چه بازیکنی داره بازی میکنه، مهم اینه که بازی کنی. ما حس خوشبختی نمی کنیم چون بازی نمی کنیم، دنیا رو بازی نمی بینیم، زیاد جدیش می گیریم. من اصلا نمیگم هدف نداشته باشیم، ما کاملا مخالفم با این حرف که هدف نداشته باشیم. نمیگم امید نداشته باشیم. کل حرفی که میخوام بزنم اینه، من تو دنیایی زندگی میکنم که یک بازی خیلی خیلی پیچیده است. توی این بازی تو میتونی هدفهای خیلی زیادی داشته باشی و در راستای رسیدن به این هدفها تلاش بکنی، ولی خب این بازی رو تو نساختی، قواعدش رو تو نساختی، همه چیزش دست تو نیست، انتخابهای دیگرانم روی انتخابهای تو تأثیر داره، پس عملا بخش عمده نتیجهی که قراره بگیری دست تو نیست. تو هر چقدر بیشتر بخوای این رو کتمان بکنی بیشتر اذیت میشی، بیشتر دیکتاتور میشی. مجتبی باید قبول بکنی که دست تو نیست، تو فقط باید بازی کنی و از بازی لذت ببری. تو باید به سمت هدف تلاش بکنی و از مسیر لذت ببری، هدف اتفاق میفته. مجتبی باید از مسیر لذت ببری. الان من دارم پادکست درست میکنم، فکر میکنین واسه من مهمه که مینیبوسنامه چقدر مخاطب داشته باشه؟ معلومه که مهمه. آره دوست دارم شنیده بشه، 100% دوست دارم شنیده بشه، ولی لذتم رو خلاصه نکردم توی این. خب من مشخصا دارم پادکست میسازم و یکی از اهدافم از ساخت پادکست اینه که به گوش خیلی ها برسونمش، ولی خب اگه نرسیدم به این هدف چی؟ مگه همه چی دست منه؟ قبولش میکنم، میپذیرم که ممکنه من نرسم به این هدف. خب پس چرا داری تولیدش میکنی؟ چون از تولیدش دارم لذت میبرم. چون همین فکر کردنا، نوشتنا، بلند بلند بیان کردناش زندگی رو واسه من شیرین میکنه. اگه من هدفم این نباشه که اینو به گوش خیلیا برسونم، به نظر شما چقدر امکان داره که لابلای این همه درگیری و مشکلات بیام بشینم وقت بذارم و اینا رو بنویسم؟ چقدر امکان داره نوشته هام رو بیام بارها بخونم؟ چقدر ممکنه ضبطشون بکنم؟ چقدر ممکنه صدای خودم رو بشینم و گوش بکنم؟ و آخرش چقدر احتمال داره که این تفکرات، این تأثیری رو که الان داره رو خودم و رو زندگیم میذاره، اون موقع هم بذاره؟ این اتفاقها کدومش کمتر از لذته؟ حالا واقعا به نظرتون مهمه که به هدف برسم یا نه؟ نه، مهم نیست. فقط وجود هدف مهمه. باید هدف داشت و به سمتش رفت و امید داشت واسه رسیدن به اون هدف، ولی نباید خوشبختی رو خلاصه کرد توی اون هدف. وجود اون هدفه که داره به هم انگیزه میده پا توی این مسیر بذارم. پس من نمیگم که باید بدون هدف زندگی کرد، میگم نباید خوشبختی رو گره زد به هدف. یادت گفتم برای موفقیت مثلا باید 26 بیاری و اونی که الان مثلا به موفقیت رسیده شاید از قبل واسه چند تا 6 آوردن ریختن تو کیسه‌اش؟ یادت گفتم شاید توی اتوبوس یکی کنارش نشسته و باهاش آشنا شده و کمکش کرده؟ شاید چند تا 6 ریخته تو کیسه‌اش؟ یادته؟ ببین مشتبه، تو اگه هدف نداشته باشی پیش مستجاب و دعوه ترین آدم هم بشینی واسه هیچ فایده ای نداره. اصلا نمی بینیش، اصلا نمی فهمی اون پیشت نشسته، بفهمی هم نمی دونی چی باید ازش بخوای. تو اگه هدف نداشته باشی هیچ فرصتی رو نمی بینی. باید هدف داشت، باید روش تمرکز کرد. این متمرکز بودنه باعث میشه که ما بتونیم فرصت ها رو پیدا کنیم، وگرنه همه فرصت های دنیا میان و میرن و هیچی به هیچی. فقط باید پس ذهنم باشه که خوشبختی توی اون هدف خلاصه نشده. تلاش کردن تو مسیر رسیدن به هدف باید لذت بخش باشه. همین. اینجوری من افسرده نیستم. اینجوری جهان واسم شیرینه. اینجوری در حال مقایسه با بقیه نیستم. از نرسیدن به هدف سرخورده نمیشم، چون تو مسیرش کلی عشق و حال کردم. البته اینم میدونم که رسیدن به هر هدفی آخر راه نیست. تو به این هدف که برسی دیگه واسط بیمعنی میشه و یه هدف بزرگتر میاد جاشو میگیره. پس خیلی سرم بی کلاه میمونه اگه لذت رو فقط تو رسیدن به هدف خلاصه کنم. مجتبی، شاید تو الان به گذشته نگاه کنی با خودت بگی این چه انتخابی بود من کردم؟ این انتخاب چقدر مسیر زندگی مو عوض کرد؟ عجب احمقی بودم این انتخابو کردم. هر انتخاب ما رو محدودتر میکنه دیگه. بعضی انتخابا هم هستن که کلن کاری میکنن که تو همه انتخابهای دیگه‌ت رو از دست میدی. شاید مدت‌ها مجبور باشی بدون حق انتخاب زندگی کنی. ولی این اصلا منصفانه نیست که دیروزت رو با امروزت قضاوت کنی. و این درست نیست که کس دیگه‌ای رو با ذهنیات خودت قضاوت بکنی. قضاوت هم بحث مهمیه، میشه در موردش خیلی فکر کرد. یک انتخابی که ما خیلی توش نقش داریم و به نظرم خیلی میشه کنترلش کرد، انتخاب دوروبریامونه. آدمهای قضاوتگر آدم رو از خودش بودن دور میکنن. یکی از چیزایی که کمک میکنه به داشتن حس و حال خوب همین دوروبریاست، انتخاب این دوروبریاست. اون همراهی که تو رو مجبور کنه که خودت نباشی تو رو از خوشبختی دور میکنه مشتبه. البته خب من نیومدم بشینم به این فکر کنم که دور و برم چه افرادی هستن و اینا منو به چه سمتی سوق میدن. بیشتر خواستم به این فکر کنم که خودم چقدر انتخاب مناسبیم واسه دوستی. چقدر آدم ها میتونن کنار من خود واقعیشون باشن. دادن حس خوب به دیگران هم خودش بخشی از خوشبختیه. و مشتبه، یادت نره که خوشبختی فقط یه حسه، حسی که نباید فقط تو رسیدن به هدف خلاصه بشه. باید تو لحظه لحظه این بازی جریان داشته باشه. چیزی که شنیدین قسمت دوم از اپیزود هشتم مینیبوسنامه بود با عنوان معمایی بر پایه انتخاب، که تو تیر ماه سال 1401 به مناسبت تولد مینیبوسنامه با کمی تأخیر منتشر شد. وقفه طولانی داشتیم. نمیخوام با گفتن دلایل این وقفه سرتون رو درد بیارم، ولی میخوام ازتون تشکر بکنم که نذاشتین که این وقفه دائمی باشه. خیلی طولانی بود، ولی خیلی هاتون با کامنت هاتون، با پیگیری هاتون، با مسیجاتون کمک کردین و به هم دلگرمی دادین. یکی از چیزهایی که باعث شده بود من از ساخت مینیبوسنامه ناامید بشم این بودش که حس کردم بعضیا فکر میکنم من اومدم دارم نصیحتشون میکنم، ولی واقعا اینطور نیست. شاید بلد نیستم درست صحبت بکنم، شاید لحن و گفتارم جوریه که به شما این حس دست میده، ولی این رو بدونین که واقعا اینطوری نیست. من صرفا با این مدل تفکر کردن تونستم زندگی با حس بهتری داشته باشم و صرفا دوست دارم که این حس خوب رو همه تجربه بکنن. من مسیر فکری خودم رو میام توی مینیبوسنامه میگم و هیچ ادعایی هم ندارم مبنی بر این که این مسیر فکری درسته. گفتم خودم هم وقتی الان اپیزودهای 3 سال قبلم رو گوش میکنم با بعضی جاهاش مشکل دارم، مخالفم با بعضی جاهاش، ولی اگر اون طرز تفکر نبود شاید من الان تو همون عقاید 10 سال پیشم ثابت مونده بودم. این مدل تفکر باعث شده که عقاید من پویا باشه و تعصب نداشته باشم رو حرفایی که دارم میزنم، همیشه پذیرا باشم فکرهای جدید رو. امیدوارم که توی جلساتی که قراره داشته باشیم حضور داشته باشین، بیشتر با هم در ارتباط باشیم. این ارتباط ها خیلی واسه من مفیده و امیدوارم که واسه شما هم مفید و دلچسب باشه. اطلاع رسانی میکنم تو سوشال مدیا. شما مینیبوسنامه رو تو هر جایی که فالو بکنین اونجا بالاخره اطلاع رسانی میشه. سعی میکنم حدودا یه هفته بعد انتشار این اپیزود جلسه رو برگزار بکنم و اگر چیز خوبی در بیاد احتمال داره که اینا رو هم به صورت یه سری اپیزودهای فرعی منتشر بکنیم تا همین مینیبوسنامه چه ایرادی داره. اینم از این. حالا اینم بگین حتما قبل برگزاری جلسه، اینم بگین که دوست دارین جلسه توی مثلا کست باکس برگزار بشه یا توی کلاب هاوس. نظرتون رو بگین ببینیم کدومش بهتره. دمتون گرم که حمایت میکنین. حمایت های شما خیلی 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 مهمه، هر نوع حمایتی. پادکست جدیدمون اسکریت رو هم فالو بکنین. پادکست خوبی داره میشه. درسته یه ذره حالا کار میبره که کامل جا بیفته. ما به هر حال گفتگو محوره، پادکستی که من تنهایی اجراش نمیکنم، گفتگو محوره، فلبداهه داره پیش میره و یه خورده نقص داره، ولی خب شما نظراتتون رو بگین، کمک بکنین که بهترش بکنیم. موضوعات جذابی رو داریم بهشون میپردازیم. ما این اپیزود رو به مناسبت تولد مینیبوسنامه منتشر کردیم و الان مینیبوسنامه منتظره که کادوی تولدش رو از شماها بگیره. هر جور که میتونین حمایت بکنین. خیلی هستن که فکر میکنن مینیبوسنامه دیگه متوقف شده و دیگه قرار نیست منتشر بشه، همه جا آنفالومون کردن. تا جایی که میتونین اطلاع رسانی بکنین تا اونا هم بیان و دوباره به همون ملحق بشن. خیلی خوشحالم که به واسطه مینیبوسنامه دوستای خوبی مثل شما دارم. من مجتبی فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. با امید دیدار.